اللهم اياك نعبد و اياك نستعين. خب بحث روایات پزشکی که در خدمت شما داشتیم راجع به دستگاه تنفس بود و روایتی رو از حضرت امام صادق صلوات الله علیه که به مفضل ابن عمر حضرت فرمودن حدیث نسبتا مفصلی است که حضرت حکمتهایی رو که بخصوص در حنجره و ناحیه حلق و دهان نهفته شده است اشاره کردند. چون ببینید یکی از اعضاء در واقع تنفسی ما که این ناحیه حنجره هست و به هر حال می‌بینیم اینها همه در تنفس ما تأثیر دارند. بر همین اساس امام حکمت‌هایی که در ناحیه حنجره به خصوص به دهان هست اشاره فرمودند. بعد فرمودند به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودند از جمله حکمت‌هایی است که خداوند انسان، ببینید حالا همین تارهای صوتی، حالا گرچه این گفته میشه و تارها اینها دو تا تار بیشتر در واقع نیست، یعنی در حال این ناحیه این شکافی دارد که دو تا در واقع قسمت دارد، حالا مشهور شده به تارهای صوتی. بعد فرمودن در اینجا ببینید خداوند قسمتها و اعضایی رو قرار داده که حضرت انسان قدرت پیدا می کند فی صنعت الکلام، می تونه کلام رو بسازد و اقامت الحروف، می تونه حروف رو ادا بکند دیگه و فیها مع الذی ذکرت لک معارب اخرى، فبودن تازه فواید دیگری هم وجود دارد. فالحنجرت لیسلک فیها هاد النسیم الى الرئه فتروح على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع كالذي لو احتبس شيئا يسيرا لحلك الانسان. فقط ببین این دستگاه سبب میشه که اون در واقع اکسیژن و هوا در واقع دائما بتونه وارد ریه ها بشود و بعد که اگر فرمودن حبس بشد شیئن یسیرن، خیلی جالب است، امام ببینید اون موقع پیشبینی میکنن، حالا امروزه مثلا با این اندازه‌گیری ها گفتن آقا مثلا سلولای مغز انسان فقط 3 دقیقه میتونن کمبود اکسیژن رو تحمل بکنن، امام فرمودن شیئن یسیرا، یه مقدار بسیار اندک، اگر هوا نرسد فقط هلکه، وقتی مغز از کار افتاد دیگه انسان از دنیا رفته است دیگه. و بعد فرمودن و باللسان تزاق و طعوم فیمیزها بینها، فرمودن ببین با زبانت تو هم حالا جزء اون اعضا، ببین در تکلم چقدر زبان نقش دارد، بعد با چه راحتی حرکت میکنه، شما این مخارج و حروف رو ببینید، آنه شما این زبان رو میارید رو دندونای آسیا، کناره زبان رو میارید، زبان به سمت کام و سقف دهن بالا میره، پشت دندونها میخوره، با این راحتی شما این حروف رو تلفظ میکنید با این حرکات. مثلا علاوه بر این شما طعم غذاها رو میفهمید با اون، صرفا زبان یک مثلا عضله نیست که باش میشه فقط حرف زد، نه طعم غذا رو میفهمید. بعد فرمودند که فیمیز بینها، فرمودن تشخیص میده انسان بین غذاها، شما الان با زبانتون چشمتون هم نبینه با زبانتون تشخیص میده که چی خوردید، غذا بود، شیرین بود، ترش بود، چی بود، برای تشخیص میدید دیگه. و یعرف کل واحد منها، و هر غذایی رو شما با خوردن تشخیص میدید، حلوها من مرها حامزها، شیرین اون رو، ترش اون رو و تلخ اونها رو، و مالهها من عذبها، اونی که شور است، اونی که مناسب است. ببینید عذب است، شما گاه خود یه غذایی نمک اون اندازه هست، این عذبه، یعنی مناسب با اون ذوق شماست. کم باشد میگید کم نمک است، شور باشد میگید شور است، اما وقتی عذب است یعنی مناسب است. و طیبها من خبیثها، حتی شما ببینید یه مثلا آخه خدای سبحان، ببینید جالبه، ببینیم این اموری که مضرند، البته مضر برای خوردن ما، طعم اینها و مزه اینها رو فرق گذاشته است. نوعا اینا گاهی خود تلخند. شما الان ببینید مثلا این مغز هسته هایی که تلخه، مثلا مثل هلو فرض کنید، خب این سرشار از بله اینا مواد سمی است یا نور امثال این، خب بسیار تلخه، شخص نمیخورد. اما شما ببینید میوه هایی که نه مناسبه، شما ببینید خیلی شیرین و بامزه هست دیگه، مصرف میکنید. بعد بنابراین شما اگر الان تشخیص نمیدادید، همین مثلا مغز هسته هلو رو مصرف میکنید، با این سیانون میخوردید مسموم میشیدید، آنن میریزید بیرون، نمیخوردید، مصرف نمیکنید. و معذالک معونتن علا اساقت طعام و شراب، تازه این علاوه بر اینها میبینیم نسبت به فرو بردن غذا، اگر زبان باشه شما غذا را تا فرو نمیتونید ببرید، تو جا به جا کردن غذا توی دندون ها، شما میبینید غذا رو افتاقای خود با این دندون های نیش، مثلا شخص پاره میکند با دندون آسیابش آسیاب میکنه، بعد اینا رو جا به جا میکنه و اون بزاق و آبی که روی اینا ترشح میشه در دهان، ببینید. بعد فرمودند والاسنان تمزق الطعام حتی یلین و یسهل اساقته، فدای دندونها خب غذا رو نرم میکنن، اون رو با آسان میکند بلعش رو. شما الان یه تکه غذای درشت رو نمیتونید بل بکنید، اما غذا وقتی نرم میشه چقدر راحت انسان اون رو بلعش میکند. و علاوه بر این و هیه معذالک کسند لشفتین، فاطم دارید دندون ها اینا چند کاره هن، علاوه بر این که غذا رو نرم میکنن، فاطم اینا یک دیواره محکمی برای لبه های هن. الان کسانی که دندونشون رو میکشن این لبه ها چطور میشه دیگه؟ بله. بعد فرمودن تمسکوها و تدعموها من داخل الفم، بله فرمودن که اینا بینه یه تکیهگاهی برای لبه هاست، لب واقعا روی در واقع دندونها تکیه میکنه، اونها رو نگه میداره و تقویتشون میکنه، یعنی لب با دندونها تقویت میشه دیگه. بعد فرمودن نمونش ترا من سقطت اسنانه، کسی که دندوناش ریخته حالا کشیده است، مسترخ شفته و مزتره، بعد هم بین چقدر این لبهاش افتاده شدن و بعد حرکت اونها نابسامانه. شما الان ببینید انسان خب با لبها و اینایی که از اعضایی است که شما رو در تکلم مدد میکنه، شما مثلا ببینید واو، الان این واو از حروف لبه، فا، اینا حروفاتی است که با لب تلفظ میشن. بعد فهمیدن که به شما چقدر این لبها رو الان به راحتی حرکت میدید، خب اونا در واو غنچه میشن در اینا، یا حتی در گفتن سین صاد این لبها باز میشن، افقی میشن، عمودی میشن. اما فقط کسی که دندوناشو افتاده، ببینید چقدر به زحمت همین واو رو بخواد تلفظ بکنه نمیتونه، به زحمت میفته دیگه. بعد فرمودن و به شفتین یترشف و شراب حتی یکون الذی یصل الی الجوف منه به قصد و قدر. فرمودن یک حکمت مهم جالب دیگر، شما با لبهاتون مقدار نوشیدنی رو اختصاص میدید. شما ببینید با لبهاتون میتونید یه ذره مزه فقط بکنید. گاهی غذا میدونید بخواه ببینید داغ یا داغ نیست، گاهی خواهد در حد یه ذره با این لبهاتون میمکید. ما اگر این لبها نبودن شما قدرت داشته گاهی چای داغ رو یه دفعه میرفتید دهانت، یا آب یه دفعه میرفت دهان و میرفت وارد اون در واقع نای میشد و اون سرفه ها و اینا رو باس بزنید تا خداوند اینها رو به این آسونی قرار داده. و فرمودن این لبه ها باعث میشن نوشیدنی شما سنجیده و به مقدار وارد دهان بشه با قصد. شما تصمیم میگیرید به اندازه یه ذره عدی بخورید، یه قاشق بخورید، هرچی اراده کردید. بعد فرمودن که لا یسج سجن فیغص به شارب. فرمودن چون اگر اینا یک باره این نوشیدنی وارد دهان می شد، اما فرمودن گلوگیر می شد، یعنی واقعا داخل اون نای می رفت، نمی تونست اینا رو به مصرف بکنن دیگه. او یونک افل جوف. بعد فرمودن اینها اینجوری اگر وارد حالا از هم درون بشه و ریه بشه چقدر مشکله. ثم هما بعد ذالک کالباب المطبق علی الفم. مثلا یک خاصیت مهم دیگر، این لبه ها باعثن که این ورودی رو شما میبندید، نمیذارید از این ورودی وقتی خوابید یا هوا گرد و خاکه، نمیدونم تو هوا ببینید این حشراتی تو هوایند، مگس پشه هست، دهن بسته است. اگر این باز بود شما نگاه کنید، اگر یه پشه وارد حلق بشه یا یه مگس بره چه اتفاقی میفتد، چقدر سخته. فقط این باعث بسته شدن این ورودی شما میشد در حالت خواب. خب اگر این دهان باز بود این حشرات اینا وارد میشدن تو دهان میرفتن. مثلا یکی دیگر بعد فرمودن که و انسان ببین اینا رو با اختیار لب رو میبنده، لب رو باز میکنه، حتی شما با تکیگاه دندونها میتونید این لبها رو محکم کنید که حتی کسی نتونه دهان شما رو باز بکند. بله. ففی ما وصفنا من هذا بیان ان کل واحد من هذه الاعضاء یتصرف ینقسم الی وجوه من المنافع کما تتصرف الادات الواحده فی اعمال شتا. بعد فرمودن حضرت ببینید این حقایقی رو که ما گفتیم، یعنی این نکاتی رو که گفتیم، فرمودن هر یک از این اندام ها به نحوه عمل می کنن که چند کاره هن. یعنی واقعا گفتن لب ببینید چند کار دارد، دندون ها چند کاره هن، زبان چند کاره هست، حنجره ببینید چند کاره هست. فقط اینا همه در آن واحد همه اون کارهاشون هم به خوبی انجام میدن. شما با یه اراده ببینید این لب رو میارید جلو، بسته میکنید، غنچه میکنید، واو رو تلفظ میکنید، همه این کارها داره انجام میشه. حتی گاهی اوقات گرچه کراهت دارد، شخص در حین غذا خوردن داره حرف هم میزنه گاهی. و غیره ها و غیره ما من الاعمال. فهمدن منافع دیگری که باز در اینها وجود دارد. و آخر بار فهمدن یا مفضل من جعل فی الحلق منفذین احدهما لمخرج الصوت و هو الحلقوم المتصل بالرأس و الاخر منفذ الغذا. خب همطور که میدونید گفتیم نای و مری دو تا هستند، اما در ناحیه هنجره یکی میشند. درست؟ اینا در ناحیه هنجره یکی میشن. بعد فرمودن یکی از اونها و هو المری المتصل بالمعده، فرمودن یکیش مریض که متصل به معده انسان است. الموصل الغذا الیها، این لوله است که با غذا رو بره وارد این کیسه بکنه، وارد این معده بکنه. و جعل للحلقوم طبقا یمنع الطعام ان یصل الرئه. بعد حضرت اینجا اشاره کردن به اون حکمت زبان کوچک، جل اصطلاحا حضرت فرمودن یه طبقی خدا قرار داده است که شما ببینید این دیگه به اختیار شما هم نیست، این خودکار است، این تعلیمات رو خدا داده به اون. شما ببینید الان تازه بسیار اندک کارهایی که ما با اراده ما انجام میدیم، بقیه خودکارند. شما قلب شما به اراده شما وای نمیسته، او داره کار خودشون میکنه. کلیه‌های شما با اراده شما کار نمیکنن، خودشون کار میکنن. حتی ببینید معده با اراده شما دیگه، با غذا وارد شدی از اراده شما خارجه، اون خودش اون رو هضم میکنه، دفع میکنه. روده ها همینجور، اکثر اعضا بدن ببینید اینها با اراده مفقد چند کار رو، حالا یه نفس کشیدن و نام یه حرکت و یه صحبت و یه غذا، بلا اکثر کارها فهمده اینا به صورت خودکار است. اینا رو کی اداره میکند؟ کی بینا برنامه داده؟ شما همین برنامه بید این فرمان ها رو مثلا خدای سبحان در مغز قرار داده، و بعد میبینیم اعصاب ما تازه دو قسم میشن، اعصابی که اینا در واقع هر کدوم دنیا بخش رو انجام میدن. بعضی از اعصاب اونا خودکارن، بعضی و حسن، بعضی و اقسام اینها. پس اینا رو، این حکمت ها رو توجه کن، اینا رو کی قرار داده است؟ آیا نه همینجور بخواد اونایی که من در واقع منکر خدای سبحان یا اصلا جاهدند، انکار میکنن، یعنی اینا همه خود به خود همون یه مادی اینا رو درست کرده، اینا رو گذاشته با این جاهای مناسب. شما همین زبان کوچک می‌بینی چقدر کار میکنه، آن داره راه رو میبنده، راه رو باز میکنه. بعد فرمودن اینو دقت کنید. و آخرین حالا مطلب برای امشب عرض بکنم، فرمودن من جعل الرئه مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تخل لكي لا تتحيز الحرارة في الفؤاد فتؤدي الى التلف. بعد حضرت فرمودن ببین خدای سبحان چه کسی ریه رو، ببینید این با هوایی که میرد این سیستم بدن حتی علاوه بر اکسیژن خنک هم میشه. خیلی جالبه، یعنی دستگاه خنک کننده بدن هم هست. یعنی اگر انسان نفس نمی کشید اون حرارت داخلی بدن می رفت بالا، اما شما ببینید یه تنظیم، شما همیشه حالا بر اساس درجهی که الان گذاشتن مثلا 37 درجه ثابت میمونه، این نه کم میشه نه زیاد. و حالا که شما ببینید فعالیت وقتی میکنید، انسان میدوه، ورزش میکند، خب این حرارت داخلی بدن بالا میره. بس شما ببینید آنن خدای متعال خنک کننده هایی گذاشتی که را خنک میشه. حالا بخشش تعریق هست و عمده اون با نفس کشیدنه. به جالبی شما ببینید یه ورزشکار، یه کارگر در حین کار ببینید تعداد تنفس میره بالا. این اختیاری شما هم نیست. شما اگر الان نشستید، آروم نشستید در حالت عادی، در هر دقیقه مثلا چند مرتبه نفس میکشید؟ حالا مثلا در 12 مرتبه نفس میکشید. خب همین در حالت دویدن شما ممکن دو برابر بشه. چرا؟ بخاطر این هوا دائما داخل ربیه به خنک بشه. مثلا این قلب خنک بشه. چون ببینید اول جایی که داره دائم این خون رو پمپ میکنه و کار میکند قلبه. خب این حرکت حرارت ایجاد میکنه. شما این بازو بسته شدن این بطنها، این دهلیزها، هی دائما خون وارد بطن میشه، دهلیز میشه، تو رگها بره. ببینید اینا فعالیته. حتی که شما وقتی میدونید عرق میکنید قلب هم داغ میشه. بعد از افندن خدا این ریه رو گذاشته اول جایی رو خنک میکنه قلب توست. چون این اکسیژن ببینید بلا فاصله جذب میشه، وارد قلب میشه، حرارت رو پایین میاره. بعد حضرت فرمودن اگر این حرارت پایین نمی اومد فتعدی الی تلف. شما ببینید در بیماری هایی که تب انسان میکنه چرا میگن آنن تب رو پایین بیارید؟ خب اگر نکنید سلول مغز آسیب میبینه. و جالبه در روایات ما همین توصیه شده. حالا اگر میان مسکن میدن و این آلو قرص و اینها، تو روایات یکی از توصیه های جالبی که داریم پاشویی هست. در اگر کسی تب کرد اول کار رو پاش بشورید، که الان هم تو پزشکی خب همین توصیه میکنه. چرا این بخاطر این حرارت اگر بالا بره خب سلولای مغز اولین جایی که آسیب میبینن این سلولای ظریف مغز از آسیب میبینه دیگه. خیلی خوب، حالا اینا امام اشاره کردن به این حکمت هایی که در این ناحیه هست. حالا انشالله ادامه بحث و جلسه بعد خدمت شما مطرح بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد.